شوکوویچ سرب، روژه فدرر سوئیسی و فلیسیانو لوپز بازیکن اسپانیایی با پیروزی بر حریفان به دور چهارم راه یافتند. اما مهمترین شگفتی حذف اندی ماری بریتانیایی بود توسط داوید فرر اسپانیایی.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. ممنون از شما که با صبحانه با خبر همراه هستید. در ادامه بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
اعضای گروه حکومت اسلامی یا همون داعش یک سوم شهر کوبانی در شمال سوریه و در مرز این کشور با ترکیه را اشغال کردند. این در حالی است که حملات هوایی آمریکا و متحدانش در اطراف شهر کوبانی شدت گرفته است. ترکیه میگوید تا زمانی که اعضای ائتلاف مبارزه با داعش به بشار اسد و دولت سوریه حمله نکنند، آنها نیز به ائتلاف مبارزه علیه داعش نخواهند پیوست. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، عصر پنجشنبه در نشست عراق و ائتلاف بین المللی علیه داعش اعلام کرد که ایران برای حل مشکل کوبانی با ترکیه وارد گفتگو شده است. دیپلمات‌های سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کردند که ایران برای یک بازرس هسته‌ای با ملیت آمریکایی ویزای ورود به ایران صادر نکرده است. کشور اوروگوئه روز پنجشنبه پذیرای نخستین گروه از پناهجویان سوری به آمریکای جنوبی شد. روسیه می‌گوید این کشور در طول مذاکرات هسته‌ای ایران همواره به دنبال راه حل بوده و صحبت‌های نظیر آن که روسیه نمی‌خواهد پرونده هسته‌ای ایران به نتیجه برسد برای این کشور غیر قابل قبول است. احمد علم‌الهدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مشهد، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی به معنی عقب نشینی ایران بوده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن خواستار افزایش 20 برابری کمک‌های ارسالی به غرب آفریقا برای مبارزه با بیماری ابولا شد.
ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره جاذبه های گردشگری ایران در میان 10 کشور اول دنیا. سپس با شهرام رفیزاده و در نبود روزنامه ها نگاهی به هفته‌نامه ها و ماهنامه ها خواهیم انداخت. فرج سرکوهی امروز برای ما درباره برنده سال 2014 جایزه نوبل ادبیات خواهد گفت و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی میبره. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران میگوید که ایران از نظر جاذبه های گردشگری در میان 10 کشور اول دنیا قرار داره، اما گردش مالی که از این صنعت باید عاید ایران بشه تنها 0.5% از کل نرخ گردش مالی دنیاست. محمد زرقامی.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا 17 مهر از تصویب کلیات آنچه که طرح امر به معروف گردشگران خارجی نامیده خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری، در شرایطی که مسئولان سازمان میراث فرهنگی با اعتماد به نفس از رأی نیاوردن این طرح در مجلس میگفتند، 156 نماینده مجلس شورای اسلامی به آن رأی موافق دادند. نمایندگان مخالف این طرح همچون مهرداد لاهوتی، نماینده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، با پیش کشیدن ماده 13 این طرح که در آن بر دایر کردن کلاس‌های آموزشی برای گردشگران خارجی توسط وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی تأکید شده، آن را مغایر با سند چشمنداز دانستند. بر اساس این سند، ایران باید تا سال 1404 خورشیدی به 20 میلیون گردشگر و 25 میلیارد دلار درآمد برسد. حال آنکه به گفته مهدی فیض، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی که در همایش ایران مرز پرگوهر در خراسان صحبت می‌کرد، ایران جزو 10 کشور امن دنیاست، اما از نظر احساس امنیت رتبه رتبه 31 را دارد. به گفته معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، احساس امنیت ناشی از حرف‌هایی است که ما می‌زنیم و فضایی که خودمان ایجاد می‌کنیم. با این وجود مقام‌های مسئول در دولت حسن روحانی از رشد گردشگران اروپایی نسبت به سال‌های قبل خبر دادند. مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، 12 مهر ماه در جمع کارگروه گردشگری استان مرکزی با اشاره به مسئله تحریم‌ها و تأثیر آن بر صنعت گردشگری ایران از رشد 35% گردشگران اروپایی که با تور به ایران می‌آیند نسبت به 6 ماهه سال قبل خبر داده است. با این حال اگر بنا را بر آمارهای دولتی بگذاریم، ایران در سال گذشته رشدی 21% را در صنعت گردشگریش تجربه کرده است، اما سهم ایران از تعداد رو به تزاید گردشگران جهان حدود 33% تا 34% بوده است. از دیگر سو برخی از جناح‌های سیاسی و مقام‌های حکومتی با نگاهی محتاطانه با بحث گردشگری روبرو می‌شوند. حجت الاسلام محمد شاه چراغی، نماینده ولی فقیه در استان سمنان، جایی که به گفته مدیر کل میراث فرهنگیش گردشگر خارجی چندانی ندارد، معتقد است که گردشگری به رغم درآمدزایی می‌تواند رخنه فرهنگی هم باشد. در شرایطی که به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هنوز زمان برای اصلاح و بررسی بند طرح امر به معروف گردشگران خارجی وجود دارد، عابد فتاحی، یک عضو فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر تلاش دولت 11 در کاستن از آنچه او ایران هراسی خوانده، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با این طرح مخالفت کرده و گفته است نباید به گردشگران سخت بگیریم، چون اگر سخت بگیریم آنها دیگر به کشور ما نمی آیند.
روز جمعه است و روزنامه‌ها در نمیاد، اما با شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به هفته نامه‌ها و ماهنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح جمعتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
از ماهنامه نافه شروع می‌کنید که عکس بزرگی از سیمین بهبهانی چاپ کرده.
بله، ماهنامه فرهنگی ادبی و اجتماعی نافه در شماره 49 عکس روی جلد رو اختصاص داده به سیمین بهبهانی، شاعر نامدار ایرانی که چندی پیش درگذشت، و مقاله‌ای درباره زندگی و آثار سیمین بهبهانی. اما در سایر مطالبی که در این شماره منتشر شده، در بخش داستان فارسی، سه داستان از ابراهیم خدادوت، گلناز شعبانی، اردوان محمد آقایی، و در بخش شعر فارسی هم اشعاری از مسعود بیزارگیتی، علی اکبر جانوند، مهرنوش قربان علی و محمد علی حسنلو و چند شاعر دیگر منتشر شده. بخش اندیشه و بخش تئاتر و همچنین بخش هنر هم در شماره تازه مجله نافه سهم خاصی دارن و مطالبی در این زمینه منتشر کردن.
ماهنامه سینما و ادبیات هم مورد توجهتون قرار گرفته آقای رفیع‌زاده.
بله، ماهنامه سینما و ادبیات پرونده ویژه شماره 42 این ماهنامه مربوط است به سینمای فرانسه. چند سینماگر و کارگردان سینمای فرانسه رو آثارشون رو ماهنامه سینما و ادبیات مورد بررسی قرار داده. در بخش سینمای ایران هم مقالاتی از عباس بهالو، شهرام مکری، کیوان کثیریان و چند چهره دیگر منتشر شده و میزگردی با حضور محمود کلاری و کیانوش عیاری، و البته در بخش ادبی هم چند چهره ادبی از جمله محمد حسن شهسواری، پیمان هوشمندزاده مقالاتی دارند در این شماره ماهنامه سینما و ادبیات.
از هفته نامه تماشاگران امروز چه مطالبی برامون انتخاب کردید؟
آقای حسینی، هفته‌نامه تماشاگران امروز در این شماره گفتگو داره با یکی از فیلمسازانی که خودش رو فیلمساز ارزشی و اصولگرا و حزب‌اللهی معرفی میکنه در ایران، به نام فرج الله سلحشور، که ایشون حمله کرده هم به سینماگران و هم به کسانی که در رادیو و تلویزیون ایران فعال هستن. گفته که سینما و تلویزیون سنگر دشمن هستن، و درباره اصغر فرهادی هم ایشون توهین کرده به این کارگردان سینمای ایران و گفته که اصغر فرهادی کسی که دوست داره پای آمریکایی ها رو ببوسه، و البته به مهران مدیری که فیلم ها و سریال های طنز می سازه، به این چهره هم آقای فرج الله سلحشور حمله کرده.
ماهنامه آرمون از گردشگری سلامت در مازندران نوشته.
بله، ماهنامه آلمان در این شماره پرونده ویژه‌ای داره درباره گردشگری سلامت در مازندران. درمان اقتصاد در راه است، بخش دیگری از آثار و پیامدهای گردشگری سلامت در مازندران هست. یک گفتگو داره با آقای جعفر امیری که رئیس اتحادیه شالیکوبیداران مازندران هست و گفته که مافیای قدرت در حال نابودی کشاورزی مازندران هست، و البته یک گفتگو با رضا یزدانی خواننده پاپ.
خب بریم سراغ هفته نامه چلچراغ و تیتر بچه پولدارای تهرانی.
بله، ما هفته نامه چلچراغ در این شماره گزارش ویژه‌ای داره درباره بچه پولدارهای تهرانی که این روزها با صفحاتی که در اینستاگرام و فیسبوک دارن مورد توجه قرار گرفتن و گزارشی درباره نوع زندگی و سبک زندگی اونها در این شماره منتشر شده.
زمیمه آخر هفته روزنامه ایران مطلبی یا تیتری و مطلبی درباره شادی چاپ کرده، در جستجوی شادی تیترش است.
بله، زمیمه آخر هفته روزنامه ایران پرونده ویژه‌اش در این شماره در جستجوی شادی هست که مطالب مختلفی درباره شادی در جامعه ایران در اون منتشر شده. یکی از این مطالبی که در زمیمه آخر هفته ایران منتشر شده، نگاهی به جایگاه شادی در بین اقوام ایرانی هست، با تیتر غم‌هایمان هم شادی دارد، و بخش‌های دیگری هم در این شماره منتشر شده درباره هنر و فرهنگ و جامعه ایرانی.
و دست آخر سراغ ماهنامه خط خطی رفتید آقای رفیع‌زاده و کاریکاتور.
بله، ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی در این شماره کاریکاتوری منتشر کرده از هادی حیدری درباره سهراب سپهری به مناسبت 86مین سال زادروز سهراب سپهری که 15 مهر ماه است. سهراب سپهری متولد 15 مهر 1307 و در گذشته اول اردیبهشت 1359 شاعر، نقاش و نویسنده ایرانی است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
جایزه ادبی نوبل سال 2014 امسال به یک نویسنده فرانسه زبان رسید و آکادمی نوبل سوئد روز گذشته پاتریک مودیانو، نویسنده سرشناس فرانسوی، رو به عنوان برنده این جایزه عنوان کرد. در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به بررسی چگونگی اهدای این جایزه می‌پردازیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به همه شنوندگان و بینندگان عزیزمون. حتما این جایزه که در پاریس هستم خیلی خوشحالم، چون من با آثار این نویسنده آشنا هستم.
آقای سرکوهی، میخواستم در درجه اول برای بینندگان و شنوندگان ما بگید که پاتریک مودیانو کیست و کدام یک از کتابهای او به فارسی ترجمه شده؟
بله، پاتریک مودیانو در سال یک نویسنده 69 ساله هستش که الان 107مین نفریست که جایزه نوبل ادبی میبره. در سال 1945 در فرانسه متولد شده. کودکی بسیار سختی داشته. مادرش یک بازیگر گمنام تئاتر بوده و اغلب در سفر بوده، و پدر او که یک یهودی تبار بوده، یعنی فرانسوی یهودی تبار بوده، شایعات گوناگونی در موردش وجود داره، و از جمله اینکه او با نام مستعار در زمانی که آلمان نازی فرانسه را اشغال کرده بوده با اشغالگران همکاری میکرده، یا با شبکه‌های قاچاقی که مرتبط بودن با افسران نازی همکاری میکرده. و این موضوع و جستجوی واقعیت این موضوع بعدم خواهیم گفت یکی از درون‌مایه‌های اصلی آثار مودیانوس که او به اصطلاح در جستجوی هویت خودش و جستجوی هویت پدرش است و هیچ وقت هم کشف نمی‌کنه. به هر حال نویسنده است که رمان‌های بسیار خوبی نوشته، مخصوصاً اون سگانه مشهورش که با اون هم به شهرت رسید، یعنی میدان اقبال، گشت شبانه و بلوارهای کمربندی. او در این حال پیش از این جایزه های خیلی مهمی هم گرفته، مثل جایزه بزرگ اکادمی فرانسه، جایزه کنکور، و نمایشنامه نویس هم هست، فیلمنامه هم نوشته. آثار گوناگونی که از ترجمه شده در فارسی، یکی خیابان بوتیک های تاریک هست، در کافه جوانی گم شده هست، افق هست، محله گم شده هست، سفر ماه عسل، تصادم شبانه، آه ای سرزمین محبوب من، که مترجمی گوناگون ترجمه کرد.
بله، البته اشاره کردید که پدرش فرانسوی یهودی تبار، اما اصلیت پدرش ایتالیایی بوده که خیلی زود در فرانسه ملیت فرانسوی کسب کرده. آقای سرکوهی، مودیانو چه درون مایه ها و مسائلی رو در آثار خودش مطرح میکنه؟
درون مایه هایی که او مطرح میکنه، پس یکی خاطره و یادهاست، فراموشی هست. مسئله اصلی هویت هست. همیشه قهرمان‌های داستانش به دنبال هویت می‌گردن. مسئله گناه هست، گناه جمعی، همکاری با دشمن، مسئله جنگ، عشق و اشغال. و در این حال او فجایع جنگ رو به خوبی بازتاب می‌کنه. قهرمانانی که از هویت خودشون نامطمئنن، نگرانی دارن که رها بشن، تجارت سیاه و غیرقانونی که در مایه‌های داستانش هست، نفوذ در داخل معماها، احساس بی‌ریچگی و احساس تنهایی، اینا یا ابهام و عدم قطعیت در زمان هستش. انسان‌های ضعف خورده، جوان‌هایی که ضربه سختی خوردن و او اینا رو به ادبیات برمی‌کشه، دنیای خواب زده آدم‌هایی که هیچ شدن، شخصیت‌های ناآرام، و انگار که آدمی وقتی رمان‌های اینو می‌خونه انگار که آدمی بالای یک چاهی بی‌انتها ایستاده و به اون ته چاه که اون خاطرات و یادها هستن و او احضار می‌کنه به ادبیات نگاه می‌کنه.
و این البته مربوط میشه به دوران کودکی او و آنچه که به عنوان ابهام در مورد پدرش گفته شد که عده او رو متهم میکنن به همکاری با آلمان نازی، عده میگن معلوم نیست، و این مودیانو مثل این که در همه کارهاش آثارش به دنبال کشف این حقیقت هست که هیچ وقت هم در پایان کتاباش به نتیجه نمیرسه و خودش گفته که تمام کتابهای من در حقیقت یک کتابه. در همین راستا میخواستم ازتون بپرسم که نثر و سبک روایتگری مودیانو که 15 نویسنده فرانسوی است که جایزه نوبل رو میگیره و به جرگه آندره ژید و آلبر کامو میپیونده چیست آقای سرکوی؟
خب این تکنیک روایتگری در واقع میگیم ساده ای نداره، تکنیک روایتگری پیچیده ای داره. در مورد زبان باید این نکته بگیم که منتقدین و منتقدین میگویند که یا کسانی که زبان فرانسه را خوب بلدن و آثار رو به فرانسه خوندن، من به فرانسه نخوندم، میگوین که اون در به اصطلاح جملات بسیار کوتاه هست، ساده هست، روان هست، اما در این حال اون عبور میکنه بین زمان ها، خصوص از خصوصیت زبان فرانسه بهره میگیره برای که مثلا حال رو در گذشته روایت کنه، گذشته رو در حال روایت کنه، یا اصلا فعل بی زمان هست، زمان همیشه دچار ابهام و عدم قطعیت هست. و این البته برگردوندنش به فارسی تا حدودی ناممکن است، به همین دلیل هم ترجمه ها این زیبایی نصف اون رو ترجمه های فارسی نشون نمیدن. این مثلا اون رفت آمد مکرر بین زمان ها که امکانات زبان فارسی نجاده رو شاید به مترجمین نمیده، اما جمله هاش کوتاه هست، روشن هست و روان هست، و در این حال او در بازسازی و تصویر اون واقعیت چندگانه چندلایه‌ای که در این حال آخرش هم معلوم نمیشه، یعنی همیشه نویسنده با یک سوال‌های جذابی داستان رو شروع می‌کنه، قهرمان رو دنبال می‌کنه، راه میره، اما در پایان متوجه میشه که به جای کشف یک چیزی در واقع هدف خود راه رفتن.
همونطور که شما به درستی گفتید، همیشه در آثارش به دنبال کشف هویت است. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی نوشته راننده کامیون هستم، تهیه گازوئیل برای من یک مشکل بزرگ شده، امیدوارم مسئولان متوجه این وضعیت بنده و همکارانم بشوند. امضا بهنام از استان فارس این پیامک رو فرستاده بود. شنونده دیگری نوشته صبح بخیر، من از شنوندگان پروپا قرص رادیو فردا هستم. ایشون سوالش درباره تغییر اسم همکارمان فریدون زرنگاره که تغییر اسم واقعی ایشون جواد کوروشی است که تصمیم گرفته از این پس با اسم واقعیش برای ما گزارش درست کنه و برای شما. شنونده دیگری نوشته سلام، از برنامه خوبتون متشکرم، امضا شهبازی از شهرستان کوار. شنونده دیگری هم در همین زمینه نوشته از اینکه در روز تعطیل مانند دیگر رسانه‌ها شما رادیو فردا اخبار و اطلاع رسانی را تعطیل نمی‌کنید متشکرم. امیر از تهران این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری هم خطاب به امیر عبداللهیان نوشته شما دیدید روزنامه الاهرام واقعیت را در مورد ترکیه گفت و نه شما که هیچ خبری نداری از این دنیا. یک بار دیگه اشاره کنیم که نظراتی که از جانب شما چه از طریق پیام تلفنی چه از طریق پیامک به دست ما میرسه و پخش میشه از رادیو فردا، لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه که در بازتاب نظرات مختلف کوشش کنه. اگر وقتی هست به اسمس دیگری بریم، فکر نمی‌کنم وقت اون رسیده که بردیا افشین رو بیش از این منتظر نگذاریم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خواهد گفت.
سلام، امروز جمعه است. طبق معمول هر هفته به سراغ مهمترین اتفاقها و رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی ایران میرم و اونها رو مرور میکنم و اول از همه درباره حال جسمی یکی از هنرمندان برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین خبر میدم، خانم پروین بهمنی، آهنگساز، خواننده و پژوهنده موسیقی مردمان قشقایی. پروین بهمنی به سرطان پستان مبتلا شده، این هفته به بیمارستان برده شد، بستری شد و بر روی او عمل جراحی انجام شد. پزشکان پس از عمل جراحی حال عمومی او را خوب اعلام کردند و توضیح بدم که پروین بهمنی 64 ساله است، از جمله چهره‌های مطرح موسیقی ترک زبانان. در عرصه بین المللی او خدمات ارزشمندی را به موسیقی نواحی و محلی ایران زمین ارائه کرده، از جمله این که نغمه های بسیاری را از مردمان قشقایی گردآوری کرد و مدون. داستان اجرای آواز زنان در ایران باز هم برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درد سرساز شده و شاید این بار این مسئله پای او رو به دادگاه ها بکشونه. هیئت خانواده شهدا و ایثارگران از علی جنتی به دو جا شکایت بردند، به دادسرای فرهنگ و رسانه و به دادستانی، به دلیل اونچه که اونها صدور مجوز برای اجرای تکخوانی آواز زنان میدونند. اونها شکایتشون رو حتی قراره به دادگاه روحانیت هم ببرند. مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شکایت واکنش نشون داده و گفته اجرای مورد نظر هیئت گروه‌خوانی بانوان بوده و نه تک‌خوانی. اجرای مورد نظر هیئت خانواده شهدا و ایثارگران اجرای زنده گروه خونیا به سرپرستی پری ملکی است، گروهی که بیشتر برای بانوان در ایران اجرا میگذاره و اگر هم اجرایی در ملأ عام داشته باشه تنها گروه خوانی میکنه. از اونجایی که بعد از انقلاب سال 1357 تک خوانی زنان در ایران رواج رسمی نداشته. البته باید یادآوری کنم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر هم گفته بود بین مراجع درباره تکخوانی زنان نظر واحدی وجود نداره و برخی از مراجع هم گفتن اگر تکخوانی زنان موجب مفسده نشه ایرادی هم نداره. این اظهار نظر او باعث واکنش تندروهای مذهبی در ایران شده بود اون زمان و همچنین مجلس شورای اسلامی از او در این باره توضیح خواست و پس از ارائه توضیحات علی جنتی این مجلس به او کارت زرد نشون داد، چرا که اعضایش توضیحات وزیر رو قانع کننده ندونستند. به غیر از این رسانه‌های محافظه‌کار پیشتر علی جنتی رو متهم کرده بودند در اجرای حضور داشته که یک زن تکخوانی کرده. طرفداران جدی موسیقی در ایران نگران نباشند که به نظر میاد کمتر از دو هفته دیگه قطعاً اعجوبه موسیقی الکترونیک جهان کیتارو در تهران به روی صحنه میره. اجرایی که میشه به جرأت گفت تاریخیه. حضور کیتارو برای بار اول در ایران. البته باید یادآوری کنم که پیشتر چند باری چند چهره سرشناس بین المللی قرار بود در ایران اجرا داشته باشند، اما در آخرین لحظات این اجراها لغو شدند و منتظران زیادی رو متعجب کردند. هیچ وقتم برای لغو این اجراها هیچ کس هم توضیح قانع کننده ای رو ارائه نداده. از جمله کنسرت های لغو شده میشه به کنسرت کسانی اشاره کرد چون کریستی برگ، ریچارد کلایدرمن، دو چهره ای که در ایران کلی پرطرفدارن. ریچارد کلایدرمن حتی 3 سال پیش مجوزی رسمی برای اجرا در تهران داشت. با یادآوری این پیشینه باید توضیح بدم اخباری که در این هفته مطرح شدند خیلی ها رو نگران کرد که نکنه کیتارو نتونه در ایران اجرا کنه. بعضی از رسانه ها در این هفته خبر از این دادند که برگزاری کنسرت کیتارو قطعی نیست. اونها به تمرین نکردن نوازندگانی اشاره کردند که قراره با کیتارو برای صحنه اجرا کنند. نوازنده هایی که اغلب تجربه حضور در ارکستر سمفونیک تهران رو دارند و در گروهی 15 نفره به رهبری نادر مرتضی‌پور قراره کیتارو رو همراهی کنند. با این حال تهیه کننده کنسرت کیتارو در تهران بعد از منتشر شدن چنین اخباری توضیح داده که کیتارو و گروه 11 نفره همراهش ویزای ورود به ایران را دریافت کردند و اوایل هفته آینده به تهران میان و با این گروه 15 نفره از نوازندگان ایرانی تمریناتی را آغاز میکنند. اونها حداقل 4 جلسه تمرینی خواهند داشت. کیتارو 4 شنبه، 5 شنبه و جمعه 2 هفته دیگه در تالار وزارت کشور تهران به روی صحنه میره، از 23 تا 25 مهر ماه. این هنرمند 61 ساله نوازنده، آهنگساز و تهیه کننده مطرح موسیقیه که خیلی ها او رو از پیشگامان سبکی نیو ایج به حساب میارند. سبکی که یک جور موسیقی الکترونیکی آرامه که میتونه فضاهای الهام بخش، آرامش بخش و امید بخش رو ایجاد کنه. اونچه که لابلای حرفا میشنیدیم اثری بود از موسیقی مردمان قشقایی که به کوشش پروین بهمنی ضبط و اجرا شده. هنرمند و پژوهنده برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین که با سرطان پستان مبارزه میکنه و براش سلامتی آرزو میکنم. اما در آخر به قطعه ای از کیتارو گوش میدیم، به قطعه معروف شیش و نومیچی، به این امید که این هنرمند برجسته ژاپنی بتونه در ایران اجرا کنه، در کشوری که کلی پرطرفدار و البته خودش هم بارها پیشتر گفته بود آرزو داره که در اون به روی صحنه بره. کیتارو در مصاحبه های اخیر هم گفته برای اجراش در ایران کلی هیجان زده است. ما در آخر برنامه به اثری از او گوش میدیم.
بدون شک همه شما دوستداران عزیز متوجه شدید که برنامه موسیقی امروز بردیا افشین برنامه‌ای بود که جمعه گذشته هم پخش شد. دلیلش هم این بود که امروز در میان فایل ها و پرونده های موسیقی که فرستاده بود با یک به دلیل اشکال فنی نتونستیم دانلود کنیم براتون و بارگذاری کنیم که بتونید بشنوید و ببینید. به هر حال صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. با سپاس بسیار از همراهیتون، مثل همه روزها آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما داریم. تندرست و سرفراز باشید.
هشت صبح در ایران، سمیرا قراری هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. ترکیه میگوید تا زمانی که اعضای ائتلاف مبارزه با داعش به بشار اسد و دولت سوریه حمله نکنند، آنها نیز به ائتلاف علیه داعش نخواهند پیوست. به گزارش آسوشیتد پرس، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به این خواستگی ترکیه گفته است که در حال حاضر حمله به دولت اسد در کانون توجه آمریکا و متحدانش نیست. به گزارش خبرگزاری آلمان، مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با ینس استولتنبرگ دبیر تازه انتخاب شده ناتو همچنین افزوده است که ترکیه به تنهایی نیروی زمینی به سوریه نخواهد فرستاد و کشورهای ائتلاف علیه داعش و آمریکا نیز باید به کمک ترکیه بیایند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از جن ساکی میگوید ترکیه و ایالات متحده اوایل هفته آینده یک تیم نظامی مشترک را به آنکارا خواهند فرستاد تا درباره راهکارهای مبارزه با داعش با هم گفتگو کنند. اعضای گروه حکومت اسلامی یک سوم شهر کوبانی در شمال سوریه و در مرز این کشور با ترکیه را اشغال کردند. این در حالی است که حملات هوایی آمریکا و متحدانش در اطراف شهر کوبانی شدت گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، اعضای ائتلاف داعش روز گذشته در مجموع 19 بار به مواضع گروه حکومت اسلامی در اطراف کوبانی حمله کردند. فرمانده کوبانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است که همچنان درگیری‌های سنگین خیابانی بین اعضای داعش و مدافعان کوبانی ادامه دارد. دیپلمات‌های سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کردند که ایران برای یک بازرس هسته‌ای با ملیت آمریکایی ویزای ورود به این کشور را صادر نکرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این خبر را تایید کرده است. بازرسان دیدبان سازمان ملل در امور هسته‌ای 15 و 16 مهر ماه برای انجام مذاکرات فنی به ایران سفر کرده بودند. دو دیپلمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خواستند ناشناس بمانند، در گفتگو با آسوشیتد پرس اعلام کردند که بازرس آمریکایی از 8 ماه پیش تقاضای ویزای ورود به ایران کرده بود که ایران بارها با تقاضای او مخالفت کرده است. قرار بود بازرسان آژانس و ایران 7 هفته مانده تا پایان مهلت مقرر شده بر اساس توافقنامه ژنو درباره دو اقدام عملی مرتبط با آزمایش‌های ایران در خصوص انفجارهای قوی و جابجایی نوترون مذاکره کنند، اما روز 17 مهر ماه آژانس در اطلاعیه اعلام کرد که این مذاکرات کمکی به تلاش‌های سازمان ملل در روشنسازی پرونده هسته‌ای ایران نکرده است. با این حال رضا نجفی نماینده ایران در آژانس این مذاکرات را سازنده و صریح توصیف کرده است. روسیه میگوید این کشور در طول مذاکرات هسته‌ای ایران همواره به دنبال یافتن راه حل بوده و صحبت‌هایی نظیر آن که روسیه نمی‌خواهد پرونده هسته‌ای ایران به نتیجه برسد برای این کشور غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، الکساندر لوکاچویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفته است که روسیه متوجه صحبت‌هایی از سوی مقامات رده بالا در تهران شده است که این نظر را مطرح می‌کنند که روسیه علاقه‌ای به حصول توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک ندارد. آقای لوکاچویچ می‌گوید این اظهار نظرها برای روسیه غیر قابل قبول است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه افزوده است که متخصصان این کشور تعدادی راه حل تکنیکی ارائه کردند و روسیه در همکاری نزدیک با طرف ایرانی است.
من کامبز حسینی هستم، اسم این برنامه هست پنجه است که هر هفته در ساعت پنجه است به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه و محصولی است از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. آهنگ این هفته کاری است از گروه کامکارها با عنوان قاسم خان و تقدیمی از طرف این برنامه به کوبان. ما تمام اخبار هفته رو براتون خوندیم، اونایی رو که رو زندگی ما و شما تأثیر میذاره رو انتخاب کردیم و در دقایق آینده شما تمام اخبار هفته رو که لازمه بشنوید میشنوید. بعد از شنیدن این قسمت هر کی ازتون پرسید دیگه چه خبر؟ بهش بگید هیچی بابا، این هفته حسن روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی گفت که دولتش سعی میکنه که دانشگاه ها از فضای امنیتی فاصله بگیرند، ولی نگفت که دانشگاه آقا میخوان از امنیتی ها فاصله بگیرند، این امنیتی ها هستن که نمیتونن از محیط دانشگاه فاصله بگیرند. نه، رئیس قوه قضاییه گفت که بخشی از اختیارات خود را در خصوص احکام اعدام برای متهمان مواد مخدر به محسنی اژه‌ای معاون خود داده، اما نگفت این محسنی اژه‌ای تا حالا گاز میگرفت قندون برد میگه حالا دیگه تناب دوره دادی دستش، آبت با آبو دادی دست یزید، یزید چه شود؟ علوی وزیر اطلاعات گفت ما با دموکرات و کومولو و نمیدونم جریان معاند و محارب هم جلسه میگذاریم، اما نگفت ولی ما با جریان هایی که مخالفت قانونی میکنند و محارب نیستند و فلان و اینها اصلا ملاقات هم نمی کنیم. به اونا که میگیم محارب جلسه میذاریم باشون، به اونا که نمیگیم محارب اصلا ملاقات نمی کنیم. قهر تا روز قیامت. هاشمی رفسن آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر تشخیص بدهد میتواند قانون و فتاوی شرعی را هم دور بزند، اما آیت الله هاشمی علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی نگفت مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر تشخیص بدهد در مسیر مستقیم و قانونی حرکت کند هم نمیتواند حرکت کند، یعنی نمیگذارند حرکت کند، نمیتوانید حرکت کنید حتی قانونی. علی مطهری گفت آقای روحانی به انفعال خود در مورد موسوی و کروبی پایان دهید وگرنه به مجلس احضار خواهید شد. اخطار کرد علی مطهری، اخطار داد به روحانی، اما نگفت اگر به انفعالتان پایان بدهید آقای روحانی حتما از ریاست جمهوری برکنار می شوید.
ریاست جمهوری رو به خطر میندازی؟
روح الله حسینیان گفت احمدی نژاد بیشتر از روحانی به مخالفان احترام میگذاشت، اما نگفت چرا محل احترام گذاشتن به مخالفان هنوز بعد از چند سال درد میکند. جواد لاریجانی گفت امروز میبینیم چیزی که غربی ها به ما نشان میدهند زهرمار است، هیچ شیرینی ندارد، تحقیرآمیز است. اما نگفت چیزی که ما، یعنی خودشون لاریجانی ها، به مردم خودشان، خودمان ما نشان میدهیم از زهرمار بدتر است و شاید کوفت است، خیلی هم تلخ است و مطلقاً شیرینی ندارد. علم الهدا امام جمعه مشهد گفت امام هدفش این نبود که ما تنها بخوریم و بپوشیم، اما نگفت امام هدفش این بود که ما اصلا چیزی نخوریم، هرچی خودش گفت بپوشیم. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت ما توان ساختن هواپیما رو نداریم، اما نگفت برای چی؟ با اینکه میدونیم توان ساخت هواپیما نداریم باز هم میسازیم و همش سقوط میکنه. خب چرا میکنی؟ بری توانشو به دست بیار بعد این کارو بکن. محمد رضا باسری نماینده آیت الله خامنه‌ای در یزد گفت گپ زدن با جنس مخالف برای رفع خستگی اشتباه است، اما نگفت کار کردن با جنس مخالف، رانندگی جنس مخالف، راه رفتن با جنس مخالفی که نامزد جنس موافق هم هست نه تنها برای رفع خستگی اشتباه است بلکه ممنوع هم هست. ممنوع، دلت خوشه، طرف ممنوعه آقای باسری، ممنوعه. مصباح یزدی گفت آدم غافل مثل سگ و الاغ است، اما نگفت آدم مجتهدی که غافل هم نیست این همه ادب را از کجا آورده، از کجا آوردی این همه ادب را مؤدب. صدیقی امام جمعه موقت تهران گفت آتش فتنه 88 را فقط امام زمان خاموش کرد، اما نگفت این آتش آقا کی خاموش شد مردم نفهمیدن، فعلا که در ته کوچه اختر این آتش زیر خاکستر است. و اینکه احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران که از طرف سازمان ملل تعیین شده گفت که 852 نفر از تیر 92 تا تیر 93 در ایران اعدام شدند و به این وسیله چیز نگفته ای رو باقی نگذاشت که ما بگیم به همین سادگی. بله، 852 نفر از تیر ماه 92 تا تیر ماه 93 در ایران اعدام شدند. این بود تمام اخبار هفته گذشته. شما پنجست گوش میکنید مردم،
ملت، آهاد،
جماعت، تنها منبع خبری موثق در دنیا و خومش. من مجری برنامه کامبیز حسینی هستم، خیلی خوشبختم از آشنایی با شما، خیلی ممنون که این برنامه رو گوش میکنید، تشکر میکنم از شما. شما بعد از شنیدن این برنامه حق دارید که ادعا کنید پنجست رو شنیدید و در جریانید، شما الان دیگه در جریانید و اینجا و در همین لحظه ما اما در این برنامه میرسیم به این قسمت از همین برنامه که کی تیم مملکت چی گفت، کی چی گفت، دلواپسان یادتونه؟ فکر میکنید هفته پیش آیت الله مالی اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد دلواپسان چی گفت؟ مغرضانی هستند،
مغرضانی هستند، آدمایی که برای هر چیز کارشکنی میکنن، هر چیز مثبت ببینن با حسادت یا با نظرهای دیگری با اونها درگیر میشن، همینطور که الان میبینید بعد از 8 سال دولتی که این همه خرابی به بار آورد و کسانی که او رو تا حد یک قدیس بالا میبردند همونها الان به جان این دولت افتادن و هر قدم مثبتی میخواد برداره اینها میبینید چگونه رفتار میکنن.
درست میگه رفسنجانی، درست میگه، نباید این کار رو کرد. اصلا این درسته که مثلا آدم رئیس جمهور باشه وقتی کسی ازش انتقاد میکنه، مثلا عزت الله صابی یادتونه، مثلا گفتم وقتی که نیست مثلا بگی عزت صابی رو بگیرینش که حالش جا بیاد، بعدن همین آقا بشه طرفدار آزادی و دموکراسی و منتقد بقیه. اصلا این درسته، واقعا این درسته. این آقای هاشمی که حرف علکی نمیزنه، که میزنه حرف علکی نمیزنه، خودش هم که اصلا از این کارا نکرده هیچ وقت، داره انتقاد میکنه، انتقاد سالم میکنه، خیلی شیک، خیلی تمیز، خیلی حسابی، خیلی منطقی، خیلی سرخپوش. وزارت اطلاعات در مورد آنچه تلاش بی بی سی برای سرقت اسناد هنری تاریخ و فرهنگ جمهوری اسلامی نامید چی گفت؟
تلاش شبکه بی بی سی فارسی برای سرقت اسناد هنری تاریخی و فرهنگی ایران ناکام ماند. به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات، سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با اشراف و رصد هوشمندانه عملیات سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را خنثا کردند.
شنوندگان عزیز، بنده اصولا آدمی نیستم که زیرا به همکار رفیق آشنا رو بزنم، ولی این آقای حیاتی راست میگه، راست میگه واقعا. هی میگه ما دو عالم همکاری زیرا بی بی سی نازم نمیزن. یکی این شورشو در آوردن اینا بی 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 سی. یه روزی که آقای بی بی سی، آقای انگلیس، یه روز که رفتین جاسوسی هسته‌ای حکومت کرد، بعدش ما بهایا شیطان پرستان اینتلیجنس سرویس برای روباه پیر اطلاع جمع کرد، نکردین؟ اون دفعه هم که مرحوم ندا آقا سلطان وسط خیابون زدین، همه دیدن، زدین کشتین یارو، همه دیدن. بعدم که میزان زاد و ولد مردم ایرانو کم کردین، باعث طلاق در خانواده‌های ایرانی شدین، از اون مردین علی دایی رو از پرسپولیس انداختی بیرون. این چه کاری بود شما کردین آقای بی بی سی؟ حالا هم رفتین اسناد هنری تاریخی فرهنگی جمهوری اسلامی رو به سرقت بردین. ایشو کار شما مثلا بی بی سی هستی آقا، به کار خودت بپرداز. یعنی چی؟ ای بابا بی 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 سی جان، بی 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 سی جان، بی 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 سی جان، بی 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 سی جان. محمد نصیری حقیقت، محمد نصیری حقیقت، ایشون مدیر میراث فرهنگی پاسارگاد هستند که در مورد افتتاح کارخانه روب کوچه فرنگی در حریم تخت جمشید و در 5 کیلومتری پاسارگاد یه سری حرفای دادن. محمد نصیری حقیقت چی گفت؟
محل احداث کارخانه توی شهرستان پاسارگاد واقع شده، ولی خب مجوز رو از سمت میراث فرهنگی شهرستان خرمبید اخذ کردن. طبق رونوشتی که این نامه داشته، به جهاد کشاورزی رفته این نامه و جهاد کشاورزی از روی رونوشت اقدام به صدور مجوز به مدیرعامل شرکت کرد.
هیچ اشکال، همه نفس عمیق، هم شنوندگان محترم، دوستان عزیز من، هیچ اشکالی نداره نفس عمیق بکشین. اصلا خود کارخانه گوجه فرنگی هم 3000 سال بعد میشه جز میراث فرنگی. الان اینجوری نگاش نکنین. یا مثلا در همین تهران درسته داره میراث فرنگی موقع کشیدن قطع مترو از شهر بمیره، ولی در عوض همین مترو اگه تا 3000 سال بعد تموم بشه میشه جز میراث فرنگی. هر چیزی بالاخره، البته اگه تموم. یا مثلا حمام خسرو آقای شهر اصفهان درسته ممکنه به خاطر کشیدن خیابون و ساختن برج از بین بره و داره میره، ولی همون برج 3000 سال دیگه میشه چی؟ چی؟ میراث فرهنگی. اصلا همین آلی قابو که 5 میلیارد پول برای تعمیرش لازمه، خب برادر من، عزیز من، خواهر من، 5 میلیارد نداریم، عوضش میتونیم همین آل قاپو رو بکوبیم، بکوبیم بوم بوم بوم، جاش یه پاساژ درست کنیم توپ. میدونی آقا این پاساژ 3000 سال دیگه، همین پاساژ میشه جزء میراث فرهنگی. رئیس این ور پاساژ بیام آلا. شنوندگان محترم، ما همه با هم رسیدیم یه قسمت خیلی هیجان انگیز این برنامه، جایی که آقای احمد خاتمی صحبت میکنه. آقای احمد خاتمی هفته گذشته در مورد حل مسئله بی‌آبی چی گفت؟
من میبینم متاسفانه در جامعه ما نماز باران یا صلات الاستسقاء که در روایات آمده، در فقه ما آمده، به کلی از ذهنها رفته، مقفول واقع شده من از مؤمنین، از متدینین، از علمای بلاد، از ائمه جمعه درخواست میکنم این سنت خدایی رو زندش کنن.
درست، زنده کنید مسلمونا، ثوابه. زنده کنید مسلمونا، ثوابه. سید احمد خاتمی هم اصلا حالش خراب نیست، اصلا بهترین راه برای افزایش بارندگی همین نماز بارانه، بهترین راه هم برای کم شدن زلزله نماز وحشته، بهترین راه هم برای افزایش جمعیت دخیل بستن به حرم امامه. دو تا دعای خلاصی از زندان هم بخونیم که زندانیان آزاد بشن. آهای داداش ببین، یه دعایی چیزی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای نیست بخونیم این ظریف این دفعه دست خالی از مذاکره بر نگرده؟ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مورد نیاز به ایمن کردن شبکه‌های اجتماعی چی گفت؟ ایمن میخواد بگه ایمن یا ایمن؟ ایمن
هر وسیله‌ای که در اختیار هر کسی قرار میگیره ایمنیش رو ببینه. مثل خودرو که میگیم باید ترمز ضد قفل و کمربند ایمنی و کیسه هوا داشته باشه، شبکه‌های اجتماعی هم مشروط به اینه که ابزار کنترلی و امنیتیش برای پیشگیری از جرائم رو به دنبال داشته باشه.
بله، اصلا این فیسبوک اصلا شبیه ماشینه، پرایده. امنیت شبکه‌های اجتماعی هم شبیه ماشین هستن، اگه مثل امنیت خودروه. اگه فرق هم داشته باشه خیلی کم فرق، مثلا وقتی لایک میزنه یارو مثل اینکه داره بوق میزنه، خب داره تشویق میکنه دیگه، لایک میزنه، بوق میزنه، بی 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 بی. یا مثلا پیج خصوصی مثل ماشین شخصیه، علیکی نیست که مثلا محرم تو نیستی سوار کنی. اصلا فرندز لیست آدم باید امنیتش حفظ شه، باید محرم باشن تا بشه آوردشون توی اون قسمت دوستانت، یعنی فرندز لیست. یا مثلا میخوای استاتوس بنویسی باید امنیت رعایت کنی، خطوط قرمز رو در استاتوس نوشتن باید رعایت کنی، اگه شیر کنی و عواقب قانونیش رو در نظر نگیری میشه مصداق اشاعه اکاذیب. آقای محترم، خانم محترم، همه اینا رو در نظر بگیری، همان رعایت کن. اگه جرئت کردی فردا وارد فضای بشی بیا، وگرنه برو که دیگه برنگردی. من که نمیگم، سردار احمدی مقدم داره میگه. خب چند وقت پیش آقای آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی بهشون برگشتن در برنامه، خوش آمد میگیم بهشون. ایشون چند وقت پیش آقای رفسنجانی در مورد همه کشورها یه چیزی گفت، اینو گوش کنید تا بعد بگیم که یکی دیگه چی گفت. اینو سری بذار رئیس الان میگه.
الان چقدر تلاش شد که نگذارن که کشور اینترنت باشه، الان اونجوریه. چقدر تلاش شد، چقدر با آواره را از بالای پشتبون ها جمع کردن، من نمیدونم. چه تأثیری کرد؟
بله، دست دادن ملت براش، آدمای کجا بودن. این هر وقت آقای رفسنجانی گریه میکنه ملت دست میزنن یه جوری. داشت یعنی گریه میکرد. خدمت شما شاید که حالا آیت الله وحید خراسانی حکم شرعی استفاده از ماهواره رو یه جوری صادر کردن. حکم شرعی استفاده از ماهواره توسط آیت الله وحید خراسانی چی میگه؟
آیت الله العظما وحید خراسانی استفاده از ماهواره را جایز دانستند. سایت‌های خبری مختلف به نقل از سایت دفتر معظم الله اعلام کردند. ایشان در پاسخ به سوالاتی در مورد استفاده از ماهواره گفتند: استفاده از ماهواره در صورتی که ترس از انحراف عقیده یا سستی در مسائل شرعی نباشد و یا ارتکاب حرام برای دیگران پیش نیاید اشکالی ندارد.
این هم حکم آیت الله وحید خراسانی. ایشون میگه ماهواره جایزه، آیت الله مکارم هم میگه جایز نیست، آقای مصباح هم میگه جایز نیست، ما که جایز مایست ننیم چیه والله به قرآن. ولی ظاهرا ایشون گفته جایزه، یعنی از نظر خداوند اشکالی نداره. من کننم والله، ولی اون یکی میگه جایز نیست، ایدنه که جایزه، یعنی از نظر خداوند ممنوعه. ما هم که نه زورمون به خدا میرسه نه اصولا امان تنیم دخالت بکنیم والله به قرآن. اصلا ما خود علما با خدا هماهنگ کنند و ببینن اینا با همدیگه چند چندن، خبرشو با ما هم بدین. آقای شهرام ناظری در مورد این که چرا با صدا و سیما مصاحبه نمی کنه هفته پیش چی گفت؟
چی گفت؟ یادم نمیاد که کنسرت با صدا و سیما ندارم
شهرام ناظری میگه که 20-25 سال با صدا و سیما حرف نزده، دوستم نداره حرف بزنه، به این دلیل که خب صدا و سیما عمل کردش از نظر فرهنگی جز تخریب چیز دیگری نبوده. اینم از موزیسیان آدم حسابی مملکت سنتی شهرام ناظری دیگه. نه من میتونم، نه اصلا نیاز من ازش تعریف کنم، نه تعریف من چیزی به اضافه و کم میکنه ازش. مثلا شهرام ناظری شهرام ناظری، اینجوری ها نیست که هنرمندای کشور همشون مثلا مثل آدمای مثل چه میدونم آدمای باشن که هی مثلا بیان ملت بیان مثلا از لیون و مسی معذرت خواهی کنن تو اینترنت، یا مثلا خانم چرخنده همه جا ول بچرخن، یا مثلا آقای حاتمی کیا هنوز چه نگفته برن چاله میدون برای دعوا با کیارستمی، یکی هم میشه مثل کیارستمی یا بنی اعتماد یا شجریان یا همین شهرام ناظری که بی خیال تریبون دولتی میشه و حال میکنه با ملت و ما هم بهش میگیم دست مریزاد که جات تو دل مردم.
ما همه جان محرمی آن که بدیدی بگو، آن که بدیدی بگو.
میرسیم به حرف آخر این هفته. حرف آخر این هفته در مورد نامه علی مطهری نماینده مجلس تهرانه که روز سه‌شنبه این نامه نوشت به حسن روحانی رئیس جمهور مملکت و خواستار رفع حصر سه منتقد سیاسی شد و گفت که اگر رئیس جمهور مسامحه بکنه این مسئله رو در قالب سوال از او در مجلس پیگیری میکنه. ایشون همچنین گفت که نگه داشتن امیر حسین موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد در حصر خانگی به صورت نامحدود مثل اینه که کسی رو بدون دادگاهی به حبس ابد محکوم کرد. حرف آخر ما اینه ملت، آقا اگه کسی جرم میکنه خب دادگاهی بشه، اگه جرم نکرده آزاد شه، اگه جرمی کرده که به قول آیه آیت الله خامنه‌ای خیلی بزرگ بوده که اگه محاکمه بشه خیلی حکم سنگین تری هم میگیره، خب محاکمه شه، باز باید محاکمه شه تا کسی نتونه ایراد بگیره به قوه قضاییه مستقل و بگه قوه قضاییه مستقل نیست. پس ماد محاکمه شه یارو. آخه چطوری میشه که قوه قضاییه مستقل باشه بعد سه نفر 4 سال حبس شن تو خونشون؟ اون موقع آیت الله خامنه‌ای هم پیشگویی کنه بگه اگه محاکمه بشن حکم خیلی سنگین میگیرن، خب پس خب محاکمه کنیم بگیرن. پس دفاعیات متهم چی میشه؟ پس قاضی مستقل چی میشه؟ حرف آخر ما اینه ملت که حصر خانگی سه منتقد حکومت از هر طرف که نگاه کنیم بالا پایین چپ راست اقدامی غیر انسانی است، از نظر حقوقی هم در نوع خودش بی‌نظیره در قرن 21 و الان فلان حرفا، برای یک حکومتی که ادعای جمهوری داره و از این حرفا. و حالا آقای روحانی، ما نمیدونیم که میخواد جواب علی مطهری نماینده مجلس چی بده، ما در برنامه 5 عصر نمیدونیم واقعا، اما اینو میدونیم که سایه سنگین حصر خانگی روی دوش حسن روحانی سنگینی میکنه هر روز بیشتر از روز قبلش. خب میرسیم به آهنگ این هفته، کاری از گروه کامکارها به عنوان قاسم خان و تقدیمی به کوبانی. بیا بالا. میرسیم به پایان این برنامه. خیلی ممنونم از شما که شنونده این برنامه بودید. شما برنامه 50 رو شنیدید، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه 50 رو میتونید هر هفته پنجشنبه 5 دقیقه از 50 تهران از رادیو فردا بشنوید، روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. فردا شب برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. پلیتیک 10 شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد پخش میشه. پس تا فردا 10 شب ایران ملت.